در نهایت شما می توانید فکر کنید. این موضوع مهمی است. یعنی اگر شما به هر علتی سوء تغذیه داشته باشید و مواد قندی به شما نرسه
به اندازه کافی،
بله مواد قندی، اگر کلا مواد قندی نرسه به شما میگن مرگ مغزی شدید دیگه، خدای نکرده، یعنی اصلا مغزتون دیگه کار نمیکنه، سالمه ولی دیگه چیزی شما یادتون نمیاد، چیزی رو نمیتونید ارائه بدید. در کنارش اکسیژن هم هست. این نکته اکسیژن موضوع مهمی است که حالا میخوام به این موضوع بپردازم. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما غذایی رو مصرف میکنید، عموما توی ایران چون سوء تغذیه تقریبا وجود نداره، بچه‌ها مواد قندی به اندازه کافی بهشون میرسه، مشکلی در حوزه مواد قندی نداریم. چیزی که ما مشکل داریم بحث اکسیژنه،
تنفس صحیح.
بله احسن. اکسیژن به ما نمیرسه سرکار خانم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ریه های من و شما در حالت معمولی باید 4/5 پر بشود، در حالت تنفس معمولی که نشستیم مثلا داریم درسی میخونیم، داریم گفتگویی میکنیم، داریم تلویزیون نگاه میکنیم یا هر کاری داریم انجام میدیم، ریه هامون باید 4/5 پر بشه و بعد تخلیه بشه. ولی متاسفانه از اونجایی که این آموزش ها به ما داده نشده از کودکی، ریه های ما در حد اقل نیاز بدن پر میشه، یعنی 1/5،
و این به مغز آسیب میرسه.
بله این دقیقا یعنی این که شما تو یک ماشین به جایی که باکش رو پر بکنید یک مقدار کمی، مثلا نه یه خط، مثلا به اندازه 30 cc 40 cc بنزین بریزید توی این ماشین که این ماشین فقط استارت بخوره، این تا استارت میخوره روشن میشه دوباره خاموش میشه، دوباره استارت میخوره دوباره خاموش میشه و اصلا کارایی نداره. این که شما میبینید بسیاری از بچه ها دوچار فراموشی میشن توی امتحان، دوچار اضطراب میشن به خاطر اینی که مغزشون کارایی نداره، هی میخوان
بهش نمیرسه.
احسن، هی میخوان روشن کنن این ماشین رو، درس هم خوندن، شب تا صبح درس خوندن، روز قبلش، یک ماه قبلش اصلا درس خوندن، رسیدن به موقع امتحان، سوخت به مغزشون نمیرسه. گفتم مواد قندی میرسه، مشکلی نداره، ولی اکسیژن نمیرسه. هر چی فکر میکنن، میبینن که این درس رو خوندن، این سوال رو بلدن، ولی به ذهنشون نمیرسه که جوابش چیه.
پس بر بچهای گلم که شنیدید بخش مشاوره ما رو با جناب آقای استرهام، گفتن که یکی از عواملی که ممکنه ما استرس بگیریم اینه که سوخت کافی به مغزمون نمیرسه، تنفس رو جدی بگیریم و مواد قندی هم به اندازه کافی مصرف بکنیم. انشاءالله در نوبت بعدی آقای استرهام در خدمت شما باشیم، سایر عواملی که میتونه باعث استرس بشه در ایام امتحانات رو برامون توضیح بدید.
بله متشکرم،
خیلی ممنونم. همراه ما باشید با بچه های انقلاب.
کار دنیا ای دلم شب بیا و بازار دنیا رو نگاه کن، این همه چشمک شفا اینو بالا رو نگاه کن، شهدای کی یکی رفتن و ما رو جا گذاشتن، فکر میکردی جا بمونیم، کار دنیا رو نگاه کن، مادرای شهدا تو آتیش غریبی سوختن، سر بیری غربت مادر غم خوار و نگاه کن، حال ما رو نگاه کن، کار دنیا رو نگاه کن، توی چشم خیسمون حسرت بسیار رو نگاه کن، توی چشم خیسمون حسرت دنیا رو نگاه کن، کار دنیا رو نگاه کن، کار دنیا رو نگاه کن.
خیلی ممنونم که در شب شهادت امام محمد باقر بچهای انقلاب رو میشنوید و حالا قراره همگی با هم دور هم جمع بشیم و پای صحبت‌های مادر بزرگواری بشینیم که سالها پیش نوجوانشون رو، دردانه 15 سالشون رو تقدیم ایران و اسلام کردند. مادر گرانقدر شهیده راضیه کشاورز افتخار دادند و با حضورشون برکت بخشیدند به برنامه ما. سلام بر روی ماهتون، خیلی خوش اومدی.
سلام دخترم، ممنون از دعوتتون و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما اهالی استان فارس و شهر شیراز هر موقع میریم گلزار شهدای دارالرحمه حتما یه سری میزنیم به شهدای حسینیه سیدالشهدا و یا حالا صمیمیترش میشه شهدای رهپویان وصال. رازی خانم شما هم اونجا هستن. اول یک کمی از حال و هوای شهید رازیه برای ما بگید وقتی که نوجوان بود و 15 ساله.
رازیه مثل همه دخترهای 15 ساله کشورمون، مثل همه دخترهای ایرانی، وجودش سرشار از شادی، انرژی، محبت و تلاش بود. یه دختر ایرانی که در این حال که آرزوهای خیلی قشنگی داشت، رویاهای خیلی زیبایی داشت، به شدت پایبند حلال و حرام خدا بود.
در 15 سالگی؟
بله، و حتی خیلی قبلتر میتونم بگم با توجه به دست نوشته هایی که بعد از شهادتش من تو وسایل شخصیش پیدا کردم، چقدر قبطه خوردم و چقدر شرمنده شدم که راضی از من مادرشم چقدر جلو زد.
خانم تو دامان شما پرورش داشته.
لطف خدا بود و راضیه پرورده مکتب اهل بیت و از عنایت ویژه آقا امام زمان بود که راضیه شد شهید راضیه کشاورز.
حتما همینطور بوده. شهید راضیه کشاورز
دوم دبیرستان بودن. رشته تجربی.
رشته تجربی. بله. دوست داشتن پزشک بشن احتمالا.
بله دوست داشتن جراح قلب بشن. بارها به من گفته بود مامان برام دعا کن که درس بخونم و انشاءالله بشم جراح قلب، بیمارستان بزنم. باباش بعض موقع به شوخی بهش میگفت خب دخترم وقتی شدی جراح قلب بیمارستان زدی میشه من بشم آبدارچی بیمارستانت؟
آخه.
بعد میخندید میگو بابا شما تاج سر منه، شما میشی رئیس بیمارستان.
الهی که خدا حفظتون بکنه. خیلی ممنونم که قدم رنجه کردی، تشریف آوردی، در کنار ما بودید. دعای ما رو ویژه ببرید پیش راضیه خانم و سفارش ما رو ویژه به دختر گرانقدرتون داشته باشید. الهی که خدا حفظتون کنه. ممنونم از همه شما بر بچه های برنامه بچه های انقلاب که در این قسمت هم با ما همراه بودید. خدا ایران امام حسینمون رو تا همیشه حفظ کنه.
هر وقت می دلگیرنه شد دل از همینجا پرده می بنیشه
احساس کنم همیشه
هوای دلمونه. آقام خیلی جواب
هر موقع دعا کنم یه طوری مراد نده.
السلام علیک یا سید السادات الاعظم.
سلام
می آیم و نور بارگاهت را بر دیدگانم می گذارم تا چشمانم به نور شاه چراغ روشن شود.
قلبم دخیل نگاه مهربانت یا احمد ابن موسی الکاظم.
وطن احمد ابن موسی کریمن جلیلن ورعن مکان عبدالحزن علیه السلام یحبه و یقدمه.
این شهر به عشق تو مشخص شده است.
با نام تو شیراز مقدس شده است.
سلام آباد.
به نام خدای فراوانی و برکت. سلام، بسیار خوشحالم که در بخش دوم سفرنامه رادیوییمون باز هم مهمان دلای باصفای شما و اهالی نازنین روستای منصورآبادم. امشب دست پر اومدیم تا لایه‌های دیگه‌ای از زندگی در این آبادی پر ماجرا رو با هم ورق بزنیم. همراه ما هستید؟ خیلی متشکرم. و اما منصورآباد، وقتی نام این روستا رو به زبون میاریم انگار داریم از یه تقویم زنده حرف میزنیم که هر برگش رو تلاش و مهربانی پر کرده. منصورآباد مرودشت فقط یه مختصات جغرافیایی رو نقشه نیست. اینجا جاییه که خاکش با عطر شالیزار مست میشه و آسمونش آبی تر از هر جای دیگه است. اینجا زندگی هنوز با همون آهنگ نجیب و قدیمی خودش جریان داره، آهنگی که نوتای اصلیش رو صدای خنده های بیریای بچه ها می سازه. همین جوونه های امیدی که امروز در میون کوچه های این آبادی قد می کشن تا فردا نگهبان اصالت منصورآباد باشن. بچه هایی با چشای روشن و قلبایی به وسعت دشت که وقتی فهمیدن مهمان رادیویی اونا هستیم با شور و شوق وصف ناپذیری دور ما جمع شدن. دعوتون میکنم بشنوید خوش آمدگویی گرم و پر از مهر فرزندای لایق منصورآباد رو که با زبون شیرین خودشون صفا رو به برنامه ما هدیه دادن. بچه هایی که بوی آینده میدن.
به روستای زیبای منصورآباد خوش آمدید.
حالا که با صدای نسل جدید منصورآباد جون گرفتیم، بد نیست کمی به عقب برگردیم. ریشه این روستا در اصالت عشایری و کشاورزی منطقه گره خورده و عبور رودخونه از کنارش اون رو به یکی از قدیمی ترین نقاط پر رونق منطقه تبدیل کرده. و اما بشنوید گزارش همکارم آقای بهنام کیانی رو.
سپاسگزارم از این شنونده برنامه خودتون سلام آباد هستید. آیزارن خدا قوت به شما. شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آیزارن الان کجا قرار است که بریم در بخش اول برنامه امشبمون؟
ما الان میریم خدمت یکی از اهالی روستا به نام آقای حسین کشوری که از ریش سفیدان این محل هستن و از بانیان این روستا هستن.
از خدمت این روستا برامون بگن.
بله بله، از خدمت این روستا و از گذشته این روستا بهمون بگن و اطلاعات بیشتری بهمون بدن. در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام، خیلی خوش اومدید.
حالتون خوبه آقا؟ سلامت.
قربان شما، مخلصی.
از خدمت روستا اطلاعی دارید؟
بله. این روستا عرض کنم خدمت، من خودم اومدم رفتم تقاضا دادم جنگل انقلاب.
آی کشوری، فکر کنم روستای شما روستایی باشه که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذاری شده.
بله، عرض کنم خدمتت، ما تو این دره بالا خشم‌نشین بودیم، متوجهی؟ از سالهای حالا
چه فعالیتی داشتید؟
فعالیتمون همین دامداری و دامپروری و اینا بوده، متوجهی؟ به خاطری که اینجا کنار جاده بوده، از دولت خدا و جمهوری اسلامی اومدیم اینجا کنار جاده که به حساب همین برق داشته باشیم، همین کنار جاده باشیم، همین هم آسایش داشته باشیم، همین هم به کارمون ادامه بدیم.
ادامه بدید. یعنی اون فعالیت های دامداری و کشاورزی که یه لاغ اشتاق میکردید؟
بله.
اومدید یه جانشین شدید
اینجا؟ بله، بانی شدیم. به هر حال یه عده هم از اینایی هم که دیگه اشاعر بودن اومدن، از اقوام اون اومدن همینجا سکونت گرفتن، متوجه هستی؟
بله بله،
سکونت گرفتن. تا حالاش فعلا تا اینجا، حتی او زمانی هم که جنگ ایران و عراق بود، ما یک ریال هم از دولت ارزرم درخواست نکردیم، همه کارمون هم خودمون انجام دادیم.
وضعیتون قبل از انقلاب خیلی خوب نبوده؟
نه، خودی اشاعر بوده. بله. اشاعر یعنی
خیلی رسیدگی هم نمیشد.
خب دیگه نمیشد. بله، حالا الان در حال حاضر رضایت داریم. حالا
بعد متوجه یادتونه چند تا خانواده بودید اینجا؟
اینجا ما اولش 10 تا بودیم.
10 تا بودیم.
10 تا بودیم.
که الان فکر کنم دیار محترم روستا فرمایش کردی که این 10 تا شده چقدر آیزاریم؟
الان نزدیک 60-70 تا
60-70 تا شده. و وضعیت هم بهتر شده دیگه. آب برق اینها.
تا الانش که خوبه.
درود بر شما. ممنون و سپاسگزاریم. خب با ما همراه باشید شنوندگان عزیز رادیو فارس، با برنامه خودتون سلام آباد همچنان با شما هستیم.
اما مگه میشه از تاریخ و تمدن یه روستا گفت و از نقش بی بدیل زناش حرف نزد؟ در منصورآباد زن یعنی ستون برکت. بانوانی که صبح رو با عطر نون تازه و گرمای تنور شروع میکنند و دوشا دوش مردان در مزارع برنج و گندم حماسه میآفرینند. از هنر قالی بافی که در بخش قبل شنیدید تا مدیریت بی‌نقص اقتصاد خانواده، اینجا زن بودن یعنی هنرمند بودن، یعنی سخت کوش بودن. بشنویم گزارش آقای بهنام کیانی رو از تلاش بی‌وقفه شیرزنای منصورآبادی.
خب ما به اتفاق جناب زاریان عزیز که در این دو برنامه هم خیلی زحمتشون دادیم و تشکر میکنیم همینجا ازشون، اومدیم از سمت گلابی بود دیگه، دشت گلابی، اومدیم به روستا رسیدیم و اینجا هم که در کنار دو بانوی بزرگوار هستیم، قراره راجع به فعالیت‌های بانوان برامون بگن، درسته؟
بله الان اینجا در خدمتشون هستیم، دو تا از بانوان عزیز روستای
که ازشون بخوایم معرفی هم کنن. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، حال شما؟
زنده باشید. یکم بلندتر، پر انرژی تر، بانوان روستا پر انرژی هستن، معرفی بفرمایید.
به نام خدا، من زینب خوشنودفر هستم، اهل این روستای منصورآباد.
زنده باشید خانم خوشنودفر. عروس اینجا هستید یا خودتون اصالتاً اینجا هستید؟
من اصالتاً از همینجا هستم.
اینجا هستید. و خواهر گرامی معرفی بفرمایید.
نهوش عسکر نجات.
شما هم اصالتاً اینجایی هستید؟
آره، همینجا هستیم. بله، گوست.
خدا قوت به شما، وقتتون بخیر باشه.
ممنون، تشکر.
زنده باشید، سلامت باشید. روستای شما رو به چیش میشناسن خانم خوشنود؟
روستای ما از نظر دامداری یه روستای بزرگ از کشاورزی رونق زیادی داره.
بانوان فعال هستن، پرتلاش هستن.
زیاد. ما در کنار کارهای کشاورزی و دامداری هم کمک به همسرانمون میکنیم.
همسر. یه خانم روستا که قطعا خواهم از کنجا سرخیزن دیگه، درسته؟ صبح صبح ساعت چند بیدار میشن؟
من خودم به شخصا ساعت 5 بیدار.
5 صبح فریضه الهیه به جا میارن، درسته؟ بعد دیگه شروع به کار و فعالیت.
و علاوه بر اون صبح که بیدار میشیم کارهای کشاورزی هست در کنار همسرمون. براشون غذا درست میکنیم صبحونه و همچنین برای کاره چی کشاورزی چی دامداری گوسفندمون رو صبح میدوشیم، از شیر اون بعد صبحونه میخوریم، اون پنیر باید. کشک هر چیزی که شما
همه باید. دیگه از تولید به مصرف. بله، خانم خوشدا.
بله.
بعد خانم اسکنجا از پختن غذا گفتن، غذاهای محلی که شما بانوان روستا میپزید و مختص روستاتون هست چه غذاهایی هست؟
آره، ما غذا میبنیم، تچین پلو درست میکنیم، آش دوغ درست میکنیم، دیگه قرمه بز درست میکنیم.
بز قرمه هم شما دارید اینجا؟
آره داریم، بله داریم. دیگه از شیر گوسفندا پنیر، روغن
اینا رو هم درست میکنیم.
آره، ماست این چیزها رو هم درست میکنیم.
خب غذایی هست که با همین علفهای کوهی مختص خود روستاتون باشه؟
بله بله، آش کارده.
آش کارده.
بله، یه چیزی هست غذایی مثل سوپ میمونه.
چطوری؟ خیلی خاصیتی داره. چطوری؟
آش کارده یه خورده برنج و اینا با آب مخلوط میکنیم. بعد کار
نه، اول میخواید درست کنید چی کار کنید؟ اول باید آبو بخواید مثلا طرز
کاردن خودش به صورت خمیر مایه باید داشته باشی. اول خمیر مایه مثل
اون کارده رو باید بچینید از کوه ها بیاری. بله بله.
خمیر مایه میگیریم، بعد اینو مثل آش دوغ درست میکنیم، برنج رو با آب مخلوط میکنیم، بعد اون سبزی که به نام کاردن هست داخلش میریزیم، همینجور که میجوشه و اینا دیگه به شکل نمک و اینا اضافه میکنیم که دیگه میشه آش کارده.
مثل همون آش دوغ،
مثل آش دوغ، ولی اون مثلا از ادویه‌جات استفاده میکنیم. این استفاده نمیشه، به صورت ساده هست.
بعد غذای گرمی چجوری؟
غذای خیلی مفیدیه، مخصوصا برای بدن خیلی کاربرد داره.
خب اینجا شما نونوایی هم دارید توی روستاتون؟
نه
خیر،
نونوایی نداریم. خب
حتما دیگه نونپزی رونق داره.
آره، خودمون نون میپزیم.
خب ممنون، سپاسگزارم. همینجا هم یه خدا قوت جانانه به همه بانوان استان پهناورم فارس و بانوان پرتلاش و غیرتمند روستای منصورآباد میگم. خب با ما همراه باشید، بخشی از برنامه رو بشنویم، با برمیگردیم به روستای منصورآباد و بخش پایانی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
در کنار سبزینه مزارع، صدای زنگوله ها خبر از بخش دیگه ای از سفره پربرکت این مردم میده. دامداری در منصورآباد شغلیه که با پوست و خون مردم عجین شده. محصولات دامی این روستا که حاصل چرا در مراتع سرسبز کانفیروزه، همواره زبانزد خاص و عام بوده و هست. غیرت دامدارای این منطقه تضمین کننده سلامت و برکت سفره‌های ماست.
از اینکه برنامه خودتون سلام آباد رو میشنوید خیلی خیلی از شما ممنون و سپاسگزاریم. ما همچنان در روستای منصورآباد هستیم و البته به اتفاق جناب زاریان اومدیم بیرون از روستا و در کنار چشمه گلابی هستیم، جایی که دامداران عزیز اینجا دامهاشون رو میارن برای چرا و در کنار یکی از دامداران هستیم. چه منطقه خوش آب و هواییه آی زاریان.
بله بله، امسال به لطف خداوند و بارندگی خوبی که داشتیم، خدا رو شکر، ولی همینجور که مستظر هستید منطقه خیلی سرسبز شده و خدا رو شکر گوسفندا الان دارن، حالا همینجور که داره میبینید دارن توی مسیر چرا دارن میچرن به قولن و در خدمت آقای توکلی هستیم، یکی از دامدارای موفق این روستا.
زنده باشید. و اگه صداشون بزنید که بیاین ورتر که
بله. آقای توکلی جان بفرمایید.
آقا سلام علیکم.
سلام.
حالتون خوبه؟ کیانی هستم. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. زنده باشید. خدا قوت به شما. خوبی شما؟
سلامت باشی. قربان شما.
خسته نباشید و خدا قوت.
زنده باشین.
آقای زاریان حسابی از شما تعریف می‌کردن، گفتن که از دامدارای قدیمیه این روستا هست.
بله لطف دارم. ممنون.
معرفی میکنین خودتون؟
من بنده ابراهیم توکلی هستم، یکی از دامداران اهالی روستا، و سلام و خسته نباشی به شما میگم و همکاران عزیزتون.
زنده باشید.
در خدمت شما هستم.
ممنون و سپاسگزاریم از شما جناب توکلی عزیز. آقای توکلی چند سالی که به این شغل مشغول هستید؟
من تقریبا از سال 1364 مشغول دامپروری و دامداری هستم.
ماشاءالله جوون هم هستید.
من 47 سال.
47 سال، خدا حفظتون کنه. شغل نیاکانتون بوده؟
بله بله، پدر مادر من دامدار بودن، یه دامدار موفقی هم بودن. سالهای قبل تو مسیر ییلاق و قشلاق دامپروری داشتن تا توسط یکی از اهالی روستا، خدا خیرشون بده، و مقداری زمین به اون واگذار شد و توی ایته دامداری ساخت ساز گلدونی و انبار و این چیزا برای ما فراهم کرد.
پس یعنی شما هم جز دامداره عزیزی بودید که قبلا ییلاق قشلاق میکرد. بله، شاعر. بله. و الان ساکن.
من در اون زمان اون سن کمی داشتم، یادم هست که ییلاق قشلاق میکردیم، ولی از زمانی که اینجا اسکان یافتیم دیگه دامپروری ادامه دادیم.
دامپروریتون به صورت سنتی هست دیگه؟
بله بله.
چند تا دام دارید؟
هلوش 100 خورده هست. 110 تا.
100 خورده. چقدر روزانه شما شیر تولید میکنید؟
شیر تقریبا ما تو فصل بهار که میشه تولیداتمون، کیفیتمون خیلی بهتره با خاطر شرایط آب و هوای خوب، با خاطر شرایط چرای خوب. خدا رو شکر تو فصل بهار روزانه تقریبا مقداری از این گوسفندا که شیردهی دارن 20 کیلو تا 30 کیلو شیردهی میدوشیم.
بله. و از این شیرا دیگه چی به دست میاد؟ چه محصولاتی؟ فقط به صورت شیر شما؟
ماست ازش تولید میشه، بعد پنیر ازش تولید میشه، از دارم حضور شما چشک هست. چیزی دیگه هم که از این دامداری ما استفاده میکنیم پشم گوسفندا هست که به صورت سنتی بانوان ما تو هیته گلیم و ججیم و قالی بافی استفاده میکنن. خیلی هم کیفیتش عالیه، خیلی هم خوبه.
خدا قوت هم به شما هم به بانوان هنرمند روستاتون. خدا خیرتون بده. ممنون و سپاسگزاریم از شما و خدا قوت میگیم به همه دامداران عزیز مثل شما. آقای زاریان به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
خیلی خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودیم. خیلی زحمت کشیدین و از شنوندگان عزیز خیلی تشکر میکنم که ما رو شنیدن، با روستای ما آشنا شدن. امیدوارم که ما بتونیم برای سربلندی و افتخار مملکت عزیزمون ایران بتونیم قدمی برداریم و در این مسیر هر کاری که دستمون بر بیاد انجام بدیم.
زنده باشید. قطعاً هم همینطور هست. از اینکه ما را شنیدید خیلی خیلی ممنون و سپاسگزاریم. ما در برنامه بعدی سفری خواهیم داشت به یکی دیگر از روستاهای بخش سیدان شهرستان مرودش و شما را با این روستا آشنا خواهیم کرد. یا علی حق، نگهدارتون.
همراهای عزیز سلام آباد، برنامه امروز تموم شد، اما وظیفه ما نسبت به زمین و آب تموم نشده. یادتون باشه آب امانت خداست و ما هم امانت دار این امانتی. پس بیاید موقع مصرف زیاده روی نکنیم. وقتی آب رو درست مصرف کنیم، خدا هم به زمین و محصولمون برکت میده. پس حواستون باشه که این نعمت رو هدر ندین تا همیشه خونه ها و باغ هاتون پر از خیر و برکت باشه. به امید دیدار، خدا به امراتون. خدا نگهدار.
ساعت 20 شیراز، رادیو فارس.